صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. 13 اسفند 1393 برابر با 4 مارس. شمایی که تازه بیدار شدیم و دارین حاضر میشین که برین سر کار، شمایی که پشت فرمون ماشین هستین و احتمالاً از رادیوی ماشینتون صدای ما رو میشنوین، شمایی که سر کاریم، شمایی که دیگه سر کار نمیریم و دارین لذت دوران بازنشستگی رو میبریم، و شمایی که خواب خوابیم توی این صبح برفی و بارونی ایران، ما براتون 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی داریم. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز. گفتم صبح برفی و بارونی، امروز در بیشتر استانهای کشور بارش پراکنده برف و بارون داریم، بغیر از استانهای ایلام، بوشهر، تهران، خوزستان، فارس، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد مرکزی و هرمزگان. امروز بیشتر بارش ها رو در استانهای خراسان شمالی و رضوی، غرب کردستان، شمال غرب کرمانشاه و شمال آذربایجان غربی داریم. مراقب جاده های این استانها باشین. اما تهران، امروز تهران ابریه، در ارتفاعات بارش برف داریم و حد اکثر دما به 15 درجه بالای صفر میرسه. سردترین استان غیر از اردبیل کجا میتونه باشه؟ با منفی 6 درجه. و گرمترین هم هرمزگان با حد اکثر 28 درجه. من رضا ولیزاده سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار رو بهتون تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی، تهیه کننده مهرداد کریمیان، کارگردان فنی و یانیک دستیار کارگردان، در تحریریه حسین قویمی و اینجا در استودیو بنیامین صدر با خبرها.
سلام، صبح شما بخیر. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه هدف از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا را ایجاد تنش و اختلاف خواند. او که در شهر مونترو در سوئیس در حال گفتگو با جان کری همتای آمریکایی خود بود، ابراز امیدواری کرد که درباره تحریم‌ها علیه ایران پیشرفت‌هایی به دست آید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اظهارات اخیر نخست وزیر اسرائیل در کنگره گفته است که آقای نتانیاهو در سخنرانیش هیچ پیشنهاد و راه حل عملی جایگزین برای گفتگو با ایران ارائه نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت نکته تازه‌ای در سخنرانی بنیامین نتانیاهو نبود. در همین حال به گزارش ایسنا، سومین دور از گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا پس از 4 ساعت پایان یافت. این مذاکرات در سطح وزیران امور خارجه، معاونان و مقام‌های عالی انرژی هسته‌ای و کارشناسان برگزار شد. اما مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز سخنان نخست وزیر اسرائیل را دروغ پردازی و تبلیغات انتخاباتی تندروهای این کشور و تلاش آنان برای تحمیل سیاست‌های افراطی بر منطقه خواند. خانم افخم گفت با استمرار گفتگوهای هسته‌ای و اراده جدی ایران برای رفع این بحران ساختگی، سیاست ایران هراسی دچار مشکل اساسی شده و به گفته او طراحان آن به دست و پا زدن افتادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ساعتی پیش هدف از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا را ایجاد تنش و اختلاف در گفتگوهای هسته‌ای عنوان کرده بود. اما رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، حمایت مستقیم ایران از عراق در پیکار با گروه حکومت اسلامی برای بیرون راندن داعش از شهر تکریت را مثبت دانست، به شرط آنکه به گفته او آتش تنش‌های فرقه‌ای را شعله‌ور نسازد. جنرال مارتین دمسی افسود ایران و کسانی که به نیابتش از 11 سال پیش در داخل عراق در حال انجام عملیات هستند، اکنون به گفته او در سطح تازه‌ای در کارزار تکریت درگیر شدند. جنرال دمپسی روز سه‌شنبه در برابر کمیته نیروهای مسلح سناح آمریکا اعلام کرد که 2/3 از نیروهایی که در نبرد تکریت شرکت دارند از شبه نظامیان شیعی هستند که از ایران پیروی می‌کنند. به گفته او 1/3 دیگر نیروهای دولت عراق هستند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت اگر نیروهای شیعه وابسته به ایران با شایستگی عمل کنند و تکریت را از شر داعش نجات دهند، به گفته او این موضوعی مثبت در مبارزه با داعش خواهد بود. اما رهبران اروپا و آمریکا خواهان واکنش شدید در برابر نقض احتمالی آتش‌بس در اوکراین شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و فرانسوا اولاند همتای فرانسویش همچنین حمایت خود را از توافق آتش‌بس بین اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه اعلام کردند. در بیانیه‌ای که پس از کنفرانس ویدئویی بین دو رئیس جمهور انتشار یافت، دفتر آقای اولاند اعلام کرد که آنها توافق کردند در صورت نقض آتش‌بس در اوکراین واکنش شدید جامعه جهانی را ضروری بدانند. در این کنفرانس ویدئویی با کاخ سفید واشنگتن، رهبران بریتانیا، آلمان، ایتالیا و رئیس شورای اروپا نیز شرکت داشتند و حمایت خود را از بیانیه مشترک اعلام کردند. اما اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید گروه موسوم به دلواپسان در ایران با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همزبان شدند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، اکبر هاشمی رفسنجانی روز سه‌شنبه گفت تیم گفتگو کننده هسته‌ای ایران دائما تکرار می‌کند که ما کار را با برنامه رهبری پیش می‌بریم، اما این دلواپسان در داخل کشور چه بر سر آنها می‌آورند و چه تشبیهاتی می‌کنند. دلواپسان همزبان با نتانیاهو شدند. او با اشاره به سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا گفت نتانیاهو در آمریکا اوباما را تهدید می‌کند و می‌گوید موارد مخفی‌کاری جمهوری اسلامی را می‌گوییم. در ایران نیز دلواپسان می‌گویند ما اسرار را می‌گوییم. عنوان دلواپسان در رسانه‌های ایران پس از برگزاری همایشی با نام دلواپسیم در 13 اردیبهشت ماه برای منتقدان گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به کار می‌رود. رضا
ممنونم. بنیامین سطر بود و خبرها رو شنیدیم. اما 30 دقیقه دیگه بنیامین سطر باز هم با خلاصه خبرها برمیگرده. اما در ادامه صبحانه با خبر، واکنش ها به سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا. در روزنامه‌های امروز تهران هم علاوه بر بازتاب سخنان نخست وزیر اسرائیل از حذف یارانه نزدیک به 6 میلیون نفر خبر داریم. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران از آزمایش یک سلاح جدید با قابلیت‌های بالا خبر داد. یک مقام اقتصادی در ایران میگوید علت اصلی وفور قاچاق کالاهای قاچاق در ایران قاچاق رسمی است. بررسی پدیده قاچاق در ایران در گفتگوی اقتصادی روز. دومین پیروزی تیم پرسپولیس در مسابقات جام قهرمانان باشگاه‌های آسیا. از آخرین خبرهای مربوط به لغو کنسرت‌ها در ایران براتون میگیم تا چند نمایشگاه و بالاخره موسیقی میشنویم. شما هم در این برنامه حضور داریم با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا با اظهار نظرهای متفاوت مقام‌های سیاسی در آمریکا و ایران همراه بوده، به طوری که برای نمونه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت که هرچند درباره رویکرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه با آقای نتانیاهو هم نظره، اما معتقده که نخست وزیر اسرائیل درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی حرف‌های تکراری می‌زند. جزئیات بیشتر در گزارشی از حسین قویمی.
به دنبال سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به این اظهارات گفت که آقای نتانیاهو در سخنرانی خود هیچ پیشنهاد و راه حل عملی جایگزینی برای گفتگو با ایران ارائه نکرده است. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی روز سه‌شنبه خود بار دیگر گفت که توافق بد با ایران بدتر از توافق نکردن است و به گفته او آمریکا باید بداند که جمهوری اسلامی به این معامله بیشتر نیاز دارد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نمی شود. For over a year we've been told that no deal is better than a bad deal. Well, this is a bad deal. It's a very bad deal. به گزارش شبکه خبری CNN، باراک اوباما در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو گفت که نکته تازه‌ای در سخنرانی او نبود و نخست وزیر اسرائیل درباره توافق موقت ژنو نیز همین حرف ها را زد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سال 2013 میلادی در ژنو به توافق موقتی دست یافتند که بر اساس آن جمهوری اسلامی برخی از فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را متوقف کرد و در مقابل قدرت‌های غربی نیز بخشی از تحریم‌ها را تعدیل کردند. آقای اوباما در این حال گفت که او درباره رویکرد جمهوری اسلامی و حمایت از تروریسم و همچنین تهدید موجودیت اسرائیل با بنیامین نتانیاهو موافق است. اما نخست وزیر اسرائیل در آخرین سخنرانی خود تصریح کرده که توافق احتمالی که همکنون کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران در حال گفتگو بر سر آن هستند، توافق بدی است و مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نمی شود. میر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل، در این زمینه چنین می گوید.
های اپوزیسیون انتقاد کردن از اینکه آقای نتانیاهو اقدامش که در کنگره صحبت کرده برخلاف منافع و تقاضای آقای اوباما، این میتونه به منافع اسرائیل صدمه بزنه و آقای ایتاکر رئیس اپوزیسیون اسرائیل گفتش که اقدامات نتانیاهو در آمریکا و سخنرانی او در کنگره باعث افزایش شکاف با ایالات متحده شده و خواهد شد. ولی در این حال کسایی که از آقای نتانیاهو حمایت میکنن از اقدام ایشون خیلی خوشحال هستن و دیدگاهشون این هستش که آقای نتانیاهو با این اقدامش جلوی یک توافق بعد با ایران رو خواهد گرفت.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل گفت که هدف نتانیاهو ایجاد تنش در مذاکرات هسته‌ای است. همچنین در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سخنان نخست وزیر اسرائیل را دروغ پردازی و تبلیغات انتخاباتی تندروهای این کشور و تلاش آنان برای تحمیل سیاست‌های افراطی بر منطقه خواند. به گفته خانم افخم، با استمرار مذاکرات هسته‌ای و به گفته او اراده جدی ایران برای رفع این بحران ساختگی، سیاست ایران هراسی دچار مشکلات اساسی شده و به گفته وی طراحان آن به دست و پا زدن افتادند. در همین حال نانسی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و رهبر فعلی اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان، در واکنش به سخنرانی نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد که سخنرانی نخست وزیر اسرائیل توهین به شعور آمریکا بوده و او به این خاطر نزدیک بوده که به گریه بیفتد. خانم پلوسی در بیانیه خود یادآور شده که از لحن تحقیرآمیز آقای نتانیاهو درباره آگاهی ایالات متحده از تهدید جمهوری اسلامی غمگین شده است. این در حالی است که ایران و آمریکا از روز دوشنبه دور جدیدی از گفتگوهای دو جانبه خود را در مونترو در سوئیس آغاز کردند که علاوه بر وزیران خارجه دو کشور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا نیز در این مذاکرات حضور دارند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. پس از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا، پیامک‌ها و کامنت‌های فیسبوکی زیادی به دست ما رسیده که بعضی از اونها در انتقاد از سخنان نخست وزیر اسرائیل و برخی هم در تایید صحبت‌های او هست. سارایا نوشته سخنرانی نتانیاهو توهینی بود به شعور مردم آمریکا. بهروز گفته نتیجه تندروی‌های غیر منطقی و مخالفت‌های علی خامنه‌ای و نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو با توافق هسته‌ای هم منجر به شکست مذاکرات می‌شود و هم منجر به شکست و نابودی سیاست‌های خودشان. کاربری به نام شفیع نوشته خلاصه تا ایران به عقاید اسرائیل و اسرائیل به عقاید ایران احترام نگذارند و هر کدومشون خواهان نفوذ بیشتر در منطقه باشند، به گفته این کاربر تا چندین نسل دیگه هم این مسائل ایران و اسرائیل در رسانه‌های جمعی خبرساز است. کاربری هم نوشته جنگ چیز خوبی نیست، حتی اگر برای از بین بردن بدی باشه. هیچ چیز بد با خشونت از بین نمیره. اما بشنویم از شما بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
این آقای نتانیاهو چرا اینقدر مثل آقای جورج بوش سرکش شده؟ کاری میخواد بکنه که جورج بوش که بلا سر آمریکا آورد، نتانیاهو هم میخواد سرای آمریکا سرای کس دیگه در بیاره.
خدا خیر آقای اوباما رو بده. واقعا مرد آقای نخست وزیر اسرائیل داری چی میگی؟ 50 تا 60 سال از داری فلسطینی ها رو مکشی، کسی نیست چی دیگه. بمب اتم تو داری، ایران چی بدی کرده تو چرا به هم اندازی میکنی؟ سیریان هستم از سریمان مشهد، خدافظ.
من دیشب حرفای آقای نتانیاهو رو گوش کردم، تمام حرفایی که میزند درست بودش. 5 میلیون ایرانی رو زابرا کرده تو کشورهای دیگه، 10 میلیون سوریه رو زابرا کرده، زیر چادرها زندگی میکنن، 200,000 نفر کشته شدن. تمام حرفاش درست بود. من حاضرم قسم بخورم یک کلمش این برانور نبود و به بمب اتم هم دست خواهد یافت. حالا میبینین
آقای نتانیاهو تو سخنرانیش از امنیت خاورمیانه صحبت میکنه و نگران امنیت خاورمیانه هست. کسی نیست از ایشون بپرسه و به ایشون بگه که بیش از 60 ساله که شما تندروهای اسرائیلی هستین که امنیت خاورمیانه رو مخدوش کردین و به خطر انداختین. چرا دست بر نمیدارین از این ناامنی که تو منطقه ایجاد کردین؟
فکر میکنم این بیشتر مصرف داخلی داشته باشه، چرا که این آقا همش از ترس و وحشت از ایران و اینا صحبت میکرد، در صورتی که ایران کشوری متمدن و با فرهنگ و تا حالا تو این 30 و چند سال انقلاب کجا شما دیده باشید که به کشوری حمله کرده باشه؟ انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، همونطوری که مقام رهبری هم فرمودند، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به طرف بمب هسته‌ای نمیره. تو آموزه‌های دینی ما هم نیستش.
خواستم به این آقای خامنه‌ای و اینا که تو ایران حکومت میکنن بگم که اینقدر که هی میگن نمیدونم موشک ساختیم و نمیدونم هواپیما و چی ساختیم، به فریاد این مردم برسیم که از گرسنگی دارن میمیرن. مردم همه رو معتاد کرده. یخت فکری بیچارگی این مردم، این جوون ها که نمیتونن ازدواج کنن، موشک نمیدونن بمب اتم اینا هیچ دردی از ما ملت دوا نمیکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پدیده قاچاق در ایران و ابعاد آن موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. محمد رضا دیانی رئیس هیئت مدیره مجمع کارآفرینان روز گذشته از پدیده‌ای به نام قاچاق رسمی اسم برد و اون رو یکی از عوامل اصلی وفور کالاهای قاچاق در ایران دونست. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا از پاریس به ما پیوسته. آقای خاوند، اصولا قاچاق چطور میتونه رسمی باشه؟
قاچاق معمولا به ورود یا خروج کالا به صورت غیر قانونی و خارج از مبادی رسمی گمرکی اطلاق میشه. اصطلاح قاچاق رسمی که از طرف رئیس هیئت مدیره مجمع کارآفرینان مورد استفاده قرار گرفته به این معنا هست که کالاهایی از مبادی رسمی عبور میکنند ولی با ارائه اطلاعات نادرست به دستگاه گمرک. مثلا قیمت کالای وارداتی کمتر از اون چیزی که هست اعلام میشه تا با این کم اظهاری حقوق و عوارض کمتری پرداخته بشه، یا کد تعرفه یک کالای ارزانتر رو به جای کد اصلی روی اسناد گمرکی درج میکنن. گویا کالاهای وارد کشور شده با کارت بازرگانی غیر واقعی، مثلا به اسم کسانی که زیر پوشش کمیته امداد امام بودن. همون منبع میگه 60% کالاهای قاچاق شده از همین طریق قاچاق رسمی وارد کشور میشن. اگر این گفته درست باشه، طبعا در کل آمار مربوط به بازرگانی خارجی کشور باید تردید کرد. به هر حال اثبات درستی یا نادرستی این حرف به بررسی‌های عمیق نیاز داره.
خب آقای خاوند، منابع جمهوری اسلامی حجم قاچاق کالا در ایران رو چقدر اعلام میکنن؟
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم ورود و خروج کالاهای قاچاق به کشور رو جمعاً 25 میلیارد دلار در سال اعلام کرده. توضیح این که کالاهایی هم از کشور به صورت قاچاق خارج میشن، به خصوص مواد سوختی، چون که در ایران خیلی ارزان‌تر هستند تا در کشورهای همسایه. ولی اگر تنها کالاهای قاچاق وارداتی رو در نظر بگیریم، حجم اونها رو معمولاً 15 تا 20 میلیارد دلار ارزیابی میکنند. البته صحبت بر سر کالاهایی هست که به صورت غیر قانونی بیرون از مبادی رسمی وارد کشور میشن. بنابراین اون چیزی رو که رئیس هیئت مدیره مجمع کارآفرینان قاچاق رسمی توصیف کرده طبعاً در بر نمیگیره.
خب به نظرتون چرا در ایران آقای خاوند قاچاق کالا به چنین سطح بالایی رسیده؟
معمولاً در ایران با قاچاق به عنوان یک پدیده صرفاً امنیتی و انتظامی برخورد میکنند و به جای مبارزه با ریشه های این پدیده با قاچاقچی مبارزه میشه. گسترش پدیده قاچاق در ایران در اصل ناشی از یک سلسله عوامل اقتصادی و اجتماعی هست. کمبود بعضی کالاها در داخل و مختل بودن دستگاه تولیدی کشور یکی از عوامل اوجگیری قاچاق کالاست. تعرفه های گمرکی هم در ایران بالا هستند. یکی از بالاترین تعرفه های دنیا و کالاهایی که از مبادی گمرکی رد میشن به دلیل پرداخت تعرفه سنگین گران به دست مصرف کننده نهایی میرسن. به همین دلیل قاچاق کالا تبدیل میشه به یک پدیده و یک تجارت بسیار سودمند. فشارهای تحریمی هم طبعا کار رو سخت‌تر کرده. در کنار همه این عوامل باید فقر مردم به خصوص در مناطق گسترده مرزی رو هم در نظر بگیریم، چون اینها برای تأمین معاش خودشون چاره‌ای ندارند جز قاچاق کالا.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده. چهارشنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
فرمانده نیروی انتظامی میگوید در مورد حادثه کهریزک زبانی جز عذرخواهی ندارند. آمار متفاوت از حذف قطعی یارانه 5.5 یا 6.5 میلیون نفر. این دو تیتر و البته سخنان بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا بیشترین بازتاب رو توی روزنامه‌های امروز داشتن. از شهرام رفیع‌زاده میشنویم درباره این بازتاب‌ها. شهرام، از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره و تحولات تازه در مذاکرات هسته‌ای شروع کنیم. این سخنرانی چه بازتابی توی روزنامه‌های امروز چهارشنبه تهران داشته؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌ها صفحه یک یا تیتر یک یا یکی از عناوین اصلی خودشون رو اختصاص دادن به واکنش‌های مختلف نسبت به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا. از جمله روزنامه‌ها روزنامه ابتکار هست که ضمن عکس انتشار عکسی از بنیامین نتانیاهو در صفحه یک سخنان ایشون رو شوی تبلیغاتی صهیونیسم در کنگره آمریکا توصیف کرده، به سه بخش تقسیم کرده سخنرانی آقای نتانیاهو رو و اشاره کرده که بخشی از این سخنرانی اعتراف به توانایی‌های هسته‌ای ایران هست، بخشی دیگر به نوشته روزنامه ابتکار تحریف و بخشی دیگر هم تحریک. اما روزنامه دیگری که در صفحه یک واکنش نشون داده روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران. کاریکاتوری از نخست وزیر اسرائیل در صفحه یک منتشر کرده و نوشته که نتانیاهو خود را دوباره مسخره عالم کرد. البته روزنامه جوان اشاره کرده که رئیس جمهوری آمریکا هم گفته که پاسخ ایران به تحریم ها ده ها هزار سانتریفیوژ بود. روزنامه وطن امروز نوشته که نخست وزیر اسرائیل گفته موافق خوبم، و در سرمقاله وطن امروز هم آقای عابدین نورالدینی حمله کرده به هاشمی رفسنجانی و در مقاله با عنوان نتانیاهو در واشنگتن هاشمی در تهران، این دو رو به همسویی متهم کرده. روزنامه آلمان اما واکنش آقای هاشمی رو منعکس کرده که ایشون در صفحه یک روزنامه آلمان چاپ شده نوشته آقای هاشمی گفته دلواپسان با نتانیاهو همزبان شدند. و روزنامه اعتماد هم بخش های دیگری از مذاکرات رو مورد توجه قرار داده، نوشته که تلاش ایران برای گشودن گره های فنی مذاکرات همچنان ادامه داره.
روزنامه ایران و اعتماد از مصوبه مجلس برای حذف دست کم بیش از 5.5 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران خبر دادن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه ایران امروز گزارش داده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته 3000 میلیارد تومان از بودجه پیشنهادی دولت رو که حتی در کمیسیون تلفیق هم برای یارانه ها تصویب شده بود کاهش دادن، از 42000 میلیارد تومان به 39000 میلیارد تومان رسیده و حالا به نوشته روزنامه ایران این کاهش بودجه منجر خواهد شد به اینکه دست کم حدود 6.5 میلیون نفر یارانه شون در سال 94 حذف بشه. البته روزنامه ایران اشاره کرده که برخی از نمایندگان پیشنهاد داده بودن 12000 میلیارد تومان کاهش پیدا بکنه که آقای نوبخت گفته در این صورت باید 26 میلیون نفر یارانه نگیرن. روزنامه اعتماد هم تأکید کرده که این حذف قطعی خواهد بود و دست کم بر اساس مصوبه مجلس 5.500.000 نفر از شهروندان ایرانی در سال 94 یارانه شون حذف خواهد شد.
امروز روزنامه جوان از اجرای نخستین مجازات قصاص چشم در ایران خبر داده. این قصاص چطور و در مورد چه کسی اجرا شده؟
روزنامه جوان امروز گزارش داده که روز گذشته دو نفر، یکی از زندان رجایی شهر کرج و دیگری از یک زندان در قم، به زندان رجایی شهر منتقل شد تا قصاص چشم درباره این دو نفر اجرا بشه. دو متهمی که به نوشته روزنامه جوان یکی از اینها 10 سال پیش بر روی یک مرد اسید پاشیده بود و دیگری هم در قم همین کار رو انجام داده بود، اجیر شده بود. به نوشته روزنامه جوان از سوی دو خواهر و روی شوهر یکی از اینها اسید پاشی انجام داده بود. روزنامه جوان اشاره کرده که یکی از این افراد که ساکن تهران بوده مهلت داده به این متهم و دیگری که زندانی بوده از قم آمده بود منتقلش کرده بودند. ایشون دربارش قصاص یک چشم اجرا شده. روزنامه شرق هم از قول یکی از مقام‌های قوه قضاییه تایید کرده که به رغم اینکه این متهم باید از دو چشم قصاص می‌شد، چشم چپ او روز گذشته در زندان رجایی شهر کرج نابینا شد.
و روزنامه آرمان به صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی در مورد حادثه کهریزک پرداخته. جزئیات بیشتر صحبت‌های اسماعیل احمدی مقدم چیه؟
روزنامه آلمان نوشته که با گذشت نزدیک بیش از 5 سال از کشته شدن دست کم 3 تن از معترضان انتخابات سال 88، محسن روح الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک، اسماعیل احمدی مقدم روز گذشته گفته که در برابر حادثه تلخ کهریزک زبانی جز عذرخواهی نداریم.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا. در بخش دوم با هم دیگه نگاهی میندازیم به روزنامه‌های شهرستان‌ها. خب رسیدیم به بخش ورزش، همراه بشیم با حبیب روشنزاده و میشنویم از او آخرین خبرهای جهان ورزش رو.
در هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا پرسپولیس پیروز شد و نفت تهران متوقف گشت. دیدار پرسپولیس و بنیادکار ازبکستان در تاشکند با 1 گل که محمد نوری از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، 1-0 به سود پرسپولیس پایان یافت. در میان 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، پرسپولیس تنها تیمی است که هر دو بازی خود را برده. در حال حاضر، پرسپولیس با 6 امتیاز در صدر جدول گروه آ قرار دارد. در این گروه، النصر عربستان 2 امتیازی است و تیم‌های بنیادکار ازبکستان و لخویای قطر 1 امتیازی و در رده‌های بعد. روز سه‌شنبه نفت تهران دیگر نماینده ایران در لیگ آسیایی در تهران مقابل تیم العین امارات متحده عربی 1-1 مساوی کرد تا با تنها امتیاز به دست آورده در ته جدول گروه B قرار گیرد. 2 نماینده دیگر ایران هم بعد از ظهر امروز به میدان می روند. فولاد خوزستان که در گروه C 1 امتیازی است در تاشکند با لوکوموتیو ازبکستان بدون امتیاز بازی دارد. در گروه 4 تبریز محل دیدار تراکتورسازی بدون امتیاز است مقابل الاهلی امارات. الاهلی 1 امتیازی و 3 است. در نخستین روز مسابقات اسکی قهرمانی آسیا در کره جنوبی، حسین ساوه شمشکی از ایران به مدال نقره دست یافت. ساوه شمشکی در رشته مارپیچ بزرگ با اختلاف 1.7 ثانیه بعد از اسکیباز کره جنوبی در مکان دوم ایستاد. در بخش بانوان نیز نماینده کره جنوبی اول شد و از ایران زیبا کلهر در مکان 9 ایستاد، نجمه زالی و مرجان کلهر 10 و 11. 3 نفر هم نتوانستند مسیر مارپیچ بزرگ را تمام کنند. رقابت های اسکی قهرمانی آسیا در حالی در کره جنوبی برگزار می شود که این کشور 3 سال دیگر میزبان بازی های المپیک زمستانی 2018 خواهد بود. آزمایش دوپینگ 2 بسکتبالیست و 1 شناگر ایران در آزمایشگاه شهر کلن واقع در آلمان مثبت اعلام شد. دکتر رامین طباطبایی قائم مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران ضمن اعلام این مطلب به خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشت در صورتی که این 3 ورزشکار درخواست آزمایش B نداشته باشند موضوع دوپینگ آنها در شورای صدور رأی مطرح و رأی نهایی صادر و نامشان اعلام خواهد شد. طبق مقررات آنها اگر درخواست آزمایش مجدد داشته باشند تست دوپینگشان برای بار دوم به آلمان ارسال خواهد شد تا نتیجه قطعی روشن گردد. و در آمریکا و در بسکتبال قهرمانی کشور تیم آتلانتا در کنفرانس شرقی همچنان پیشتاز است و تیم تورنتو به دنبال آن. در جدول کنفرانس غربی گلدن استیت اول است و ممفیس دوم.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده و شاید هم بیننده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستیم از شهر پراگ رادیو فردا. اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدیم به این برنامه. اما بخش دوم صبحانه با خبر و خلاصه خبرها از بنیامین صدر.
با سلام دوباره. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا حمایت مستقیم ایران از عراق در پیکار با گروه حکومت اسلامی برای بیرون راندن داعش از شهر تکریت را مثبت دانست، به شرط آنکه به گفته او آتش تنش‌های فرقه‌ای را شعله‌ور نسازد. در پی سخنان نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا، باراک اوباما گفت بنیامین نتانیاهو جایگزین و پیشنهاد عملی در مقابل گفتگو نکردن با ایران ارائه نداد و کنگره باید منتظر توافق احتمالی برای ارزیابی آن باشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه هدف از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا را ایجاد تنش و اختلاف در گفتگوهای هسته‌ای خواند. او که در شهر مونترو در سوئیس در حال گفتگو با جان کری همتای آمریکاییش بود، ابراز امیدواری کرد که درباره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی به دست آید. وزارت امور خارجه ایران سخنان بنیامین نتانیاهو را دروغ پردازی و با هدف ایجاد تنش، ایران هراسی و تبلیغات انتخاباتی خواند. نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا گفت ایران خواستار نابودی اسرائیل و تسلط بر منطقه و جهان است و اگر اجازه ادامه غنی‌سازی و فعالیت تأسیساتش را یابد سلاح هسته‌ای می‌سازد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید گروه موسوم به دلواپسان در ایران با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همزبان شدند. رهبران اروپا و آمریکا خواهان واکنش شدید در برابر نقض احتمالی آتش بس در اوکراین شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و فرانسوا اولاند همتای فرانسویش همچنین حمایت خود را از توافق آتش بس بین اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه اعلام کردند. ژنرال دیوید پتراوس رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال اتهام خارج کردن غیرقانونی استاد محرمانه از محل کارش را پذیرفت.
بنیامین صدر بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر قبل از هر چیز گزارشی داریم درباره معرفی یک سلاح جدید از سوی فرمانده نیروی دریایی سپاه. در بخش فرهنگ و هنر از آخرین خبرها در مورد لغو کنسرت ها در ایران میشنویم و 2 نمایشگاه و همینطور موسیقی مثل هر روز. اما فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران از آزمایش یک سلاح جدید در جریان رزمایش این نیرو در خلیج فارس خبر داده. موشکی که برخی کارشناسان در مورد توان و امکانات فعلی نیروهای مسلح ایران برای پرتابش تردید دارند. مهرداد قاسمفر گزارشی داره در همین باره.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران با اشاره به سلاحی که میگوید در رزمایش پیامبر اعظم 9 در خلیج فارس آزمایش شده، آن را سلاحی استراتژیک و خاص خوانده که آمریکایی‌ها به گفته او نمیتوانند قدرت و توانش را نادیده بگیرند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز ساختن این سلاح را فتح عرصه جدیدی برای سپاه پاسداران خوانده است. اما آنچه که دریادار فدوی آن را سلاحی خاص و مایه نگرانی نیروی دریایی آمریکا میخواند، ظاهرا یک موشک زیردریایی پرتاب است که هیچ اطلاعاتی هم به جز چند ثانیه درباره‌اش منتشر نشده. حسین آریان از افسران پیشین نیروی دریایی ایران و کارشناس نظامی درباره این سلاح می‌گوید:
اگر توانسته باشه سپاه موشکی درست بکنه که از زیر آب پرتاب بکنه به هدفهای سطحی، یعنی در واقع موشک زیر سطح به سطح، این یک بُعد تازه‌ای در توانایی نیروی دریایی سپاه خواهد بود. ولی با توجه به اطلاعات پیچیده‌ای که دادند و ناروشن، نشون میده که این در مرحله طرح و تا کنون نتونسته چنین سلاحی رو درست بکنه، با اینکه ویدیویی نشون داده شده، ولی شاید این ویدیو هم از آزمایشات گذشته که یا ویدیوهایی که توسط نیروهای دریایی دیگر انجام گرفته این رو به کار بردن.
در مجموع در نیروهای دریایی جهان دو نوع موشک‌های زیردریایی پرتاب به کار گرفته می‌شود: بالستیک و کروز. آنچه که صدا و سیمای ایران نشان داده است با توجه به زاویه حرکت و ارتفاع آن پس از شلیک از نوع موشک کروز به نظر می‌رسد. موشک‌هایی که نوع زیردریایی پرتاب آنها را تنها 4 کشور آمریکا، روسیه، هند و کره جنوبی تولید می‌کنند. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن لندن، آن را بیشتر شبیه نوعی جنگ روانی می‌داند.
یکی از نکات بسیار مهم برای استفاده از موشک زیر سطح به سطح، استفاده از زیر دریایی. سپاه پاسداران چون این زیر دریایی رو نداره. پرتاب این نوع موشک استفاده به زیر دریایی‌های فوق سنگین داره، در حالی که ایران تا کنون توانسته یک زیر دریایی نیمه سنگین، یعنی زیر دریایی بین زیر دریایی های کوچک و زیر دریایی های کلاس کیلو ساخت روسیه درست بکنه. رسیدن به این نوع توانایی و ساختن زیر دریایی کار بسیار طولانی است. من فکر میکنم که این حرفا بیشتر در سطح طرح و جنبه تبلیغاتی داره.
علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران، بدون بیان هر گونه مختصاتی از این موشک، خبررسانی بیشتر درباره آن را به شاید سالهای بعد موکول کرده است. صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
لغو کنسرت‌های مجوزدار در ایران یکی از جنجالی‌ترین خبرهای حوزه هنر در یکی دو ماه گذشته بوده. در آخرین رخداد در این باره وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه استانداران رو به کمک خواست و گفت هیچ مقام قضایی و هیچ گروهی حق نداره مقابل مجوزهای موسیقی وزارت ارشاد بیسته. فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان با ماست. آقای سرکویی، آیا صحبت‌های دیروز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو میشه پایان ماجرای خبرساز لغو کنسرت‌های مجوزدار تلقی کرد؟
متاسفانه جواب این سوال منفی هستش، برای اینکه قبلا هم ایشون چنین صحبت‌هایی کرده بودند اما این ماجرا ادامه پیدا کرده بود. دیروز هم ما اندکی در این باره صحبت کردیم. در یک سال گذشته، یعنی فقط در یک سال گذشته، 20 کنسرت موسیقی که مجوز داشتن لغو شدن بر اساس آمار وزارت ارشاد. توجه می‌کنیم که اگر کسی بخواد در ایران کنسرت موسیقی بذاره باید از وزارت ارشاد مجوز بگیره. خود وزیر ارشاد گفته که ما بسیار سختگیری می‌کنیم، هم درباره شعر، هم درباره قطعات، هم درباره نوازندگان، به طوری که مثلا نوازندگان زن رو معمولا اجازه نمیدن، خواننده زن هم که اصلا از پیش اجازه نداشته. با همه اینها بسلا مجوز صادر میکنن بعد از همه این بررسی ها، اما مقامات گوناگونی جلو کنسرت ها رو میگیرن، حالا از دادستان شهرستان ها گرفته تا امام جمعه ها. مثلا ما دیدیم که کنسرت آقای علیرضا قربانی روز دوشنبه که قرار بود در دانشگاه شهید بهشتی برگزار بشه لغو شد. بعد هفته پیش هم کنسرت همین آقای علیرضا قربانی در شهر گلبهار در از توابع مشهد لغو شد، چرا که دادستانی چناران یک نامه نوشت و نوشت که به دلیل اعتراض امت حزب الله و مخالفت امام جمعه شهر گلباران و مغایرت این کنسرت با فرهنگ مردم، کنسرت رو لغو میکنه. پیش از اینم که مثلا کنسرت سیروان خسروی لغو شده و غیره. جالب این استش که خبری هم که اعلام شد، آقای ضیاء هاشمی معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم اعلام کردش که آقای علی یوسفی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد بازداشت شده به دلیل اینکه اجازه داده که یک کنسرت مجوزدار در دانشگاه مشهد برگزار بشه، یعنی کار تا اینجا هم پیش رفته. آقای اعلم الهدا امام جمعه مشهد هم البته یه توضیح دادن، گفتن ما با موسیقی مشکلی نداریم، اما کنسرت در حرم امام رضا، منظورشون در کل استان خراسان هست، مطرب بازی است. یعنی در واقع ایشون میگن که ای نداره مجوز موسیقی بدین، اما کنسرت برگزاری کنسرت مطرب بازی است و ما جلوش رو میگیریم. حالا وزیر ارشاد همونطور شما گفتین دیروز اون جمله رو گفتش که به هر حال نباید جلو مجوزهای وزارت ارشاد ایستاد، و بعدم گفت ما با قدرت برخورد خواهیم کرد، و بعد هم استمداد کرد از استانداران، گفتش که ما از استانداران خواهش میکنیم که اجازه ندن، که اجازه بدهن که مجوزها بی ارزش نشود، یعنی استاندارا کمک بکنن تا کنسرت ها برگزار بشه. البته این استاندارا نیستن که جلو کنسرت رو میگیرن، قوه قضاییه است و امامان جمعه هستن و دیگر نهادها، به همین دلیل هم متاسفانه میتونیم بگیم که این ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای سرکوی، از دو تا نمایشگاه خبر داریم. اولی نمایشگاه حامد سوداچی است که به جای نمایشگاه های معمول شهر تهران رو به عنوان نمایشگاه آخرین عکس‌های خودش انتخاب کرده. چه آثاری در این نمایشگاه به بزرگی تهران ارائه شده؟
این ابتکار بسیار جالبی هستش که این عکاس کرده. ایشون عکس‌هایی گرفتن از معتادان و کارتون خواب‌های منطقه دروازه غار تهران. این عکس‌ها رو بزرگ کردن، 21 عکس هستش که نشان دهنده وضعیت لایه‌های محروم جامعه ما هستش. فقط معتادان نیستن، نشون دهنده کسانی که نمیتونن خانه اجاره بکنن و کارتون خواب هستن، و می‌دونید در بین اینا ممکنه حتی افراد تحصیل کرده هم باشن. و بعد به جای اینکه اینو ببرن در یک نمایشگاهی مثلا به نمایش بگذارن، عکس‌ها رو بفروشن، یه دم بیان ببینن، بعدم برن تو کافه‌ها، به قول خود عکاس در کافه‌ها بشینن یا در فضای مجازی درباره صحبت بکنن، مردم رو مخاطب خودشون قرار دادن، عکس‌ها رو در شهر تهران بر دیوارها نصب کردن. البته گفتن که ما سعی کردیم عکس‌ها رو جایی نصب بکنن که مردم نکنن عکس‌ها رو، چون این اتفاق هم افتاده و عکس‌هایی هم موجود است از آدمایی که میان این عکس‌ها رو از دیوارها می‌کنن میندازن زمین. اما در واقعیت این عکس‌ها که مردم رو سوالی در برابر مردم قرار میدی، وقتی شما این عکس‌ها رو بر دیوارهای شهر میبینید، این سوال در برابر شما قرار میده که شما با عنوان یک انسان در مقابل وضعیت ناانسانی یک انسان دیگه چه حالتی دارید. در واقع وقتی شما این عکس رو میبینید، این روال در غرب هست که وقتی چنین عکسایی در شهرها بسیار نصب میشه، مردم خودشون رو مورد سوال حس میکنن، یعنی حس میکنن کسی از اونها پرسیده و باید به این جواب بدن. این پروژه قرار تا پایان سال ادامه پیدا بکنه و این عکس ها قرار تا پایان سال مردم رو خطاب قرار بده و بگه که آیا نمیخواین برای وضعیت ناانسانی این انسان ها چاره ای بیندیشین.
خب یه نمایشگاه دیگه هم داریم آقای سرکوهی، نمایشگاه مجسمه است در یکی از گالری های فرهنگسرای نیاوران. چه آثاری توی نمایشگاه ارائه شدن؟
این مجسمه هایی هستن ساخته مسعود اخوان، همونطور که گفتید در گالری شماره که فرهنگسرای نیاوران. مجسمه ها از برنز هستن و شکل های مختلفی رو به اصطلاح ارائه میدن که بعضی هاشون فیگوراتیو هستن، مثل عقرب، پرتابگر ذهن، شیر، ققنوس، قلب، پروانه، آوای زندگانی و گاو نر. و این نمایشگاه تا 23 اسفند ماه ادامه داره.
فرج سرکوی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در بخش دوم با هم نگاهی میندازیم به روزنامه‌های دیگر شهرهای ایران. روزنامه‌ها در باقی شهرهای ایران از چی حرف می‌زنن؟ احتمالاً توی این یکی دو روز گذشته متوجه این تغییر شدین که ما دیگه توی بخش دوم مروری بر مطبوعات میریم سراغ روزنامه‌هایی که در شهرهای دیگه ایران منتشر میشن. با شهرام رفیع‌زاده اول میریم به گلستان و روزنامه گلستان، که شهرام از ناامنی زیستگاه‌ها در کمین حیات وحش گلستان گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه گلستان امروز گزارشی منتشر کرده درباره 12 اسفند که روز جهانی حیات وحش هست، و در این گزارش اشاره کرده به ناامنی زیستگاه هایی که حیات وحش در استان گلستان در اون زندگی می کنن. آقای مسعود شکیبا نماینده انجمن حمایت از حیوانات در استان گلستان تاکید کرده که یکی از تهدیدات اصلی حیات وحش در این استان که پارک ملی گلستان هم بخش بزرگی از اون در استان گلستان قرار داره، ناامن شدن زیستگاه‌های حیات وحش هست. ایشون گفته به واسطه جاده سازی، ویلا سازی و همچنین فشار روی مناطق زیستگاهی حیات وحش، بحران تازه یا چالش تازه و گسترده‌ای در این استان ایجاد شده درباره زندگی و حیات زندگی حیات وحش. نکته دیگری هم که ایشون بهش اشاره کرده شکار غیر مجاز هست. تأکید کرده که در ایران اسلحه های غیر مجاز بسیاری وجود داره در دست مردم که مردم به ویژه در استان گلستان به گفته ایشون از این برای شکار استفاده میکنن.
روزنامه سیستان و بلوچستان گزارشی درباره پدیده زنان معلقه در این استان منتشر کرده. پیش از این در مورد زنان مطلقه شنیدیم، ولی من دست کم اولین باره که زنان معلقه میشنوم. این پدیده چی اصولا و چه ابعادی در استان سیستان و بلوچستان داره زنان معلقه؟
اونطوری که سارا زمیری گزارش نویس روزنامه سیستان و بلوچستان اشاره کرده، زنان معلقه پدیده‌ای است در که در استان سیستان و بلوچستان زیاد مشاهده میشه و در اصطلاح به زنان بی‌سرپرستی گفته میشه که به دلایل مختلف از سوی همسرانشون رها شدن. اونطوری که در این گزارش اشاره شده و رئیس بهزیستی خاش بر اون تاکید کرده، به دلیل فرهنگ و باورهای سنتی یا به گفته رئیس بهزیستی خاش نادرست، زنان در این استان وقتی که از سوی همسرانشون رها میشن حاضر به جدایی و طلاق نیستن و سعی میکنن که همچنان به زندگی خودشون با نام همسر سابق خودشون ادامه بدن. مدیر کل اجتماعی اداره کل بهزیستی سیستان و بلوچستان هم در این گزارش تأکید کرده که دلیل وجود پدیده معلقه، زنان معلقه در سیستان و بلوچستان این هست که تعدد زوجین در این استان فراوان هست، اعتیاد به مواد مخدر در مردان زیاد هست و بیکاری همسران هم باعث میشه که همسران یا زنان خودشون رو رها کنن و اونها رو بی سرپرست بگذارن.
به همدان بریم. روزنامه همدان پیام از کشته شدن 4 تن از اعضای یک خانواده در این شهر خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، در این گزارش که با تیتر جنایت در رکنی منتشر شده، روزنامه همدان پیام خبر داده که جسد 4 عضو یک خانواده در منزل مسکونی در یکی از بنبست‌های خیابان رکنی همدان شنبه پیدا شده. اونطوری که این روزنامه نوشته، کشته شدگان 2 پسر جوان مجرد 30 و 37 ساله بودند همراه با مادرشون و خواهرشون، که به نوشته این روزنامه خواهر این 2 برادر که کشته شدن و اون هم به قتل رسیده دارای معلولیت جسمی بوده. البته این روزنامه اشاره کرده که مردم محل خیلی نمیشناسن این خانواده، اما فرمانده نیروی انتظامی همدان گفته که این قتل، این جنایت فجیع به گفته ایشون مردم همدان رو بسیار نگران کرده و ماموران نیروی انتظامی همچنان پیگیر و در حال بررسی هستند تا عاملان ناشناس این قتل‌ها رو بازداشت کنند یا مورد شناسایی قرار بدن.
خب، از این خبر تلخ در همدان بریم به اصفهان. روزنامه نصف جهان گزارشی داره درباره کار کودکان در کوره‌های آجرپزی اصفهان. چه نکاتی تو این گزارش مورد توجه قرار گرفته؟
در این گزارش که روزنامه نصف جهان امروز رو منتشر کرده، دریا قدرتی پور گزارش نویس این روزنامه اشاره کرده که کوره‌های آجرپزی استان شهر اصفهان که در حواشی و حوالی این شهر قرار دارن شاهد کار کودکانی هستن که اغلبشون زیر 11 سال هست. به نوشته این روزنامه اغلب این کودکان افغانستانی یا پاکستانی هستند و از فرزندان مهاجران به شمار میان. تعدادی هم در گزارش میدانی این روزنامه اشاره شده که کودکان ایرانی هستند. فقر و عدم توجه نهادهای حمایتی به این کودکان به نوشته این روزنامه سبب شده که این کودکان به رغم اینکه آسیب‌های جسمی بسیاری هم در اونها مشاهده شده، در این کوره‌های آجرپزی مشغول به کار باشند.
خب، یه فرصت کوتاهی داریم شهرام. دیدم یه عکس انتخاب کردی از روزنامه بامداد جنوب که بچه ها رو در حین بازدید نشون میده. عکاسش محمود صادقی هست. در مورد این عکسی خورده توضیح بده برامون.
بله، عنوان این عکس هست بازی کودکانه و رنگ ها، که در صفحه آخر بامداد جنوب روزنامه استان بوشهر امروز منتشر شده و کودکان بوشهری رو نشون میده که در میان لنج ها مشغول بازی هستند.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا. خب به بخش موسیقی رسیدیم. ایستگاه پایانی صبحانه با خبر و همراه میشیم با بردیا افشین.
سلام، دیروز سه‌شنبه طبق معمول هر هفته از تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا گفتم، از چند آلبوم جدید، اما امروز از گروه‌هایی میگم که وعده دادند به زودی قرار آلبومی تازه رو منتشر کنند و به زودی یعنی حد اکثر در سال 2015 میلادی. تعداد این گروه‌هایی که در چند روز گذشته از این دست وعده‌ها رو دادند کم هم نبودند، اما من به چند گروه بریتانیایی و جوان از این بین اشاره می کنم که در چند سال گذشته با آثار پیشینشون تونسته بودن توجه های زیادی رو به خودشون جلب کنن و برای همین هم حتما خیلی ها برای آثار آتی اونها به انتظار خواهند نشست. My man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have. مامفورد اند سانز، این گروه انگلیسی، اعلام کرده که سومین آلبومش رو اوایل ماه می سال 2015 به بازار میده، یعنی درست اواسط اردیبهشت ماه سال آینده خورشیدی. آلبومی که متشکل خواهد بود از 12 آهنگ. به نظر میاد مامفورد اند سانز در این آلبوم دست به تجربه های تازه هنری زده و از فضای موسیقی فولک فاصله گرفته و کمتر از سازهای اکوستیک و بیشتر از سازهای الکترونیک استفاده کرده. Yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine. Is your heart on the line? I really fucked it up this time, didn't I, my dear? مامفورد اند سانز یک گروه فولک راک بریتانیایی است که 7-8 سال پیش گرفته در شهر لندن و با انتشار اولین آلبومش درست 5 سال پیش تونست توجه خیلی ها رو به خودش جلب کنه و آلبوم دومش هم که 3 سال پیش به بازار اومد به همون اندازه جالب توجه بود و به علاوه تونست جایزه بهترین آلبوم سال 2013 رو در مراسم گرمی به دست بیاره. ما با هم به ادامه آهنگ Little Lion Man یا شیرمرد کوچک گوش میدیم که اولین تک آهنگ منتشر شده است از گروه مامفورد اند سانز، آهنگی که 5 سال پیش به بازار اومده. گروه مکبیز هم اعلام کرده که کار رو بر روی آلبوم تازش به پایان رسونده و این آلبوم تا هفته های دیگه به بازار میاد. این اولین اثر استودیویی گروه مکبیز خواهد بود پس از 3 سال. گروه مکبیز یک گروه پاپ راک، یک گروه مستقل، پیش از این 3 آلبوم رو منتشر کرده. این گروه 1 دهه پیش در شهر لندن شکل گرفته بود و اولین اثر استودیویش رو 8 سال پیش به بازار داد و از اون زمان تا به حال همیشه از جمله چهره‌های موفق در موسیقی مستقل بریتانیا به حساب می اومده. ما با هم به ادامه آهنگ پلیکان گوش میدیم از گروه مکبیز و از آخرین آلبوم این گروه. جوان سال 2015 یا 12 خرداد سال آینده خورشیدی گروه فلورنس اند ماشین به عرصه هنر و سرگرمی باز خواهد گشت، اون هم با انتشار آلبومی تازه، آلبومی به نام How Big, How Blue, How Beautiful، چه بزرگ، چه حزنناک و چه زیبا. آلبومی که در اون 12 آهنگ وجود داره و این اولین اثر گروه بعد از 4 سال به حساب میاد. البته در مجموع 3 آلبوم گروه فلورنس اند ماشین، گروهی که متشکل است از فلورنس ولش، خواننده اصلی گروه، هنرمندی زن 28 ساله و ایزابلا سامرز و تهیه کننده موسیقی که او هم هنرمندی زن اما 34 ساله. این دو 8 سال پیش در لندن گروه فلورنس اند ماشین را شکل دادند، گروهی که نامش در همه این سالها در بریتانیا بسیار مطرح بوده و البته پیش از محبوبیت همگانیش این گروه تونسته بود توجه رسانه ها و منتقدین هنری رو به خودش جلب کنه. فلورنس اند ماشین نامزد جوایز مهمی چون جوایز صدای سال بی بی سی و جایزه مرکوری شده بود و چند جایزه رو هم از رسانه های تخصصی و معتبر موسیقی دریافت کرده، رسانه هایی چون مجله NME و Q. ما با هم به آهنگی از گروه فلورنس اند ماشین گوش میدیم، آهنگی به اسم Dog Days Are Over یا روزهای سگی و روزهای بدبختی رو به پایانند.
صبحانه با خبر امروز به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم. براتون کلی برنامه و موسیقی داریم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون یه روز خوب و آروم آرزو میکنم. خدا نگهدار.